سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. رهبری شورای مصالحه نشست سومش را در قصر سپیدار برگزار کرده، بحث ها ادامه داشتند و جزئیات را به شما خواهیم داشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید که حکومت کشورش میخواهد جنگ بی پایان افغانستان را پایان دهد. و دیدار رئیس جمهور افغانستان از ولایت فاریاب. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای قطعات خاص این ریاست حدود 20 طالب مسلح در اورزگان کشته شدند. وزارت دفاع سودان بر دنبال برکناری عمر البشیر رئیس جمهور این کشور گفت که این کشور از سوی یک شورای نظامی اداره خواهد شد. و جولیان آسانش بنیانگذار ویکیلیکس در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 18 طالب مسلح در ولایت اورزگان خبر می‌دهد. این ریاست امروز در یک خبرنامه گفت که این تلفات به طالبان در جریان عملیات نیروهای قطعات خاص امنیت ملی وارد شده است. به اساس این خبرنامه نیروهای خاص امنیت ملی عملیات هدفمند را بالای مخفیگاه مولوی شرف الدین مسئول نظامی طالبان در ولایت اورزگان راه اندازی کردند. در خبرنامه گفته شده است که در جریان این عملیات یک مقدار مهمات و تجهیزات نظامی نیز به دست آمده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نگفته است که این عملیات چه وقت اجرا شده است. طالبان مسلح تا حال در مورد تلفات افراد این گروه در اورزگان چیز نگفتند. مقام های محلی در قندهار می گویند که نیروهای خاص قطعه 03 دیشب سرمعلم یک مکتب ابتدایی را در ولسوالی پنجوایی کشتند. فضل محمد اسحاق‌زی ولسوال پنجوایی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت محمد گلخان در خانهش کشته شده است. علت و انگیزه این حادثه تا حال روشن نشده و نیروهای امنیتی قندهار نیز تا کنون در مورد این رویداد چیز نگفتند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز کار اجرای پروژه های احداث شبکه آبرسانی و اعمار شفاخانه نسایی ولادی را در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب افتتاح کرد. آقای غنی پیش از ظهر امروز به شهر میمنه رسید. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که اجرای پروژه آبرسانی شهر میمنه 40 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و در مدت 1.5 سال تکمیل خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که با بهره برداری این پروژه حدود 8000 خانواده در میمنه از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد. ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته است که شفاخانه نسایی ولادی ولایت فاریاب در مساحت 9000 متر مربع زمین در دو طبقه به شکل اساسی اعمار خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت دفاع سودان به دنبال برکناری عمر البشیر رئیس جمهور این کشور گفت که سودان از سوی یک شورای نظامی اداره خواهد شد. وزیر دفاع سودان امروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت اداره این دو کشور وزیر دفاع سودان امروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت که بعد از پایان دوره انتقال انتخابات برگزار خواهد شد. به گفته وی عمر البشیر بازداشت شده است. از سوی دیگر به اساس گزارش خبرگزاری دولتی سودان، اداره امنیت ملی و خدمات امنیتی این کشور از رهایی تمام زندانیان سیاسی خبر داده است. پیش از این امروز گزارش شده بود که اساکر در اطراف وزارت دفاع و در سرکهای بزرگ و پلها در خرطوم پایتخت سودان توظیف شدند. هزاران تن در تظاهرات بر ضد حکومت در برابر ساختمان وزارت دفاع سودان اشتراک کردند. یک جمعیت بزرگ دیگر نیز در خرطوم به جاده ها برآمده به رقص پرداختند و بر ضد بشیر شعار دادند. مردم در سودان نزدیک به 4 ماه پیش تظاهراتشان را علیه حاکمیت عمر البشیر آغاز کردند. و جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. پلیس لندن امروز گفت که آسانج توقیف شده است و به زودی در محکمه ظاهر خواهد شد. در بیانیه پلیس لندن گفته شده است که مامورین پلیس آسانج را پس از آن بازداشت کردند که از سوی سفیر اکوادور به سفارت این کشور دعوت شده بودند. جولیان آسانج در سال 2012 میلادی به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. او در آن سال به آزار جنسی در سویدن متهم شده بود. در همین حال لنین مورینو رئیس جمهور اکوادور گفت کشورش پناهندگی جولیان آسانج را لغو کرد، زیرا به گفته وی آسانج با تکرار از کنوانسیون‌های بین‌المللی تخطی کرده است. جولیان آسانج 47 ساله استرالیایی از ترک سفارت اکوادور در لندن امتناع ورزیده بود. او ادعا کرده بود که اگر این سفارت را ترک کند به ایالات متحده سپرده خواهد شد و در آنجا به خاطر افشای حدود 500 هزار سند مخفی اردوی آمریکا مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق محاکمه خواهد شد.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت فاریاب.
ولایت هم درجه اول اعلان شد. هدف از این سفر دیدار با سرزندگان تلفای اخیر بود.
رهبری شورای مصالحه نشست سومش را در قصر سپیدار برگزار کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که حکومت کشورش میخواهد جنگ بی پایان افغانستان را پایان دهد. از انتخابات پارلمانی هند نیز میشنوید. برنامه هفتواره آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، رئیس جمهور افغانستان در سفر به ولایت فاریاب، این ولایت به حیث ولایت درجه اول اعلان کرد و از تأمین امنیت به مردم این ولایت اطمینان داد. آقای غنی امروز در یک سفر کوتاه به فاریاب شماره از پروژه های عامل منفعه را افتتاح کرد و در ضمن با اقشار مردم هم دیدارهایی داشت. شماره از باشنده های فاریاب ای سفر رئیس جمهور نمایشی خوانده و گفتند که ای سفر سبب ایجاد مشکل و مانعی در برابر کار و بارشان شد. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
فاریاب، ولایتی که اخیراً شماری از باشندگان آن به اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر و ناامنی‌ها متضرر شده و انتظار همدردی حکومت را می‌کشیدند. در این حال محمد اشرف غنی با سلسله سفرهای ولایتیش به روز پنجشنبه عازم آن ولایت گردیده و فاریاب را ولایت درجه یک اعلام کرد. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید محمد اشرف غنی در جریان سفر یک روزه‌اش به فاریاب برخی پروژه‌های عامل منفعه را نیز در این ولایت افتتاح کرد. شاه حسین مرتضی معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد بر رادیو آزادی گفت
ولایت هم درجه اول اعلان شد. هدف اساسی سفر دیدار با سرزندگان سلاح‌های اخیر بود. در این حال تنگ تعداد چند پروژه هم گذاشته شد و با مردم هم دیدار داشت.
رئیس جمهور غنی در دیدار با سیلاب زده های فاریاب برای خانواده هر قربانی 100 هزار افغانی و هر مجروح 50 هزار افغانی مساعدت اعلام کرد. افتتاح شفاخانه نسایی ولادی برای زنان، پروژه آبرسانی، گذاشتن سنگ تهداب مجتمع فرهنگی پروفسور غلام محمد میمنگی و مسجد امام ابو حنیفه علیه رحمه از پروژه هایی بود که رئیس جمهور در سفرش به فاریاب به اجرا گذاشت. ناامنی در فاریاب و مسدود شدن شاهراها از نگرانی های مردم آن ولایت خوانده می شود که از ماها به این طرف وجود دارد. اما رئیس جمهور به مردم فاریاب وعده سپرد که به این مشکل تمرکز جدی داشته و در ضمن اطمینان داد که نیروهای امنیتی امنیت آنان را به صورت درست تامین خواهند کرد. اما برخی از باشندگان فاریاب ادعا دارند که سفر رئیس جمهور سبب راحتشان نه، بلکه سبب زحمت و حتی مانع کار بارشان شده است. ابراهیم و شیر محمد مبارز دو تن از این باشندگان.
در جاده های خالی قدم میزنند، در حالی که همه دکان ها مسدود است. تدابیر امنیتی آنقدر شدید گرفته شده بود که هیچ کسی را از خانه‌اش برآمدن نمی‌مانند.
سه روز میشه که آمد آمد جناب رئیس جمهور است. جاده ها، کوچه ها همه جا بسته است. هیچ کس داخل شهر درست رفت آمد کرده نمیتونه. دوکان ها همه بند است.
آنان همچنان ادعا میکنند که رئیس جمهور با چهره های تکراری ملاقات کرده و پروژه هایی را که افتتاح کرد برخی آنان مؤثرت چندان ندارد. سفر رئیس جمهور افغانستان به فاریاب در حال صورت گرفته که با اساس معلومات قماندانی امنی فاریاب شب گذشته مخالفان مصالح حملات را بالای ولسوالی پشتونکوت این ولایت را اندازی کرده که الی صبح امروز ادامه داشته و تلفات به هر دو طرف وارد گردید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان و رهبرای سیاسی این کشور گفته شده که تا هنوز هم روی ترکیب هیئت به توافق نرسیدند که در هفته آینده در قطر با طالبان گفتگو میکنند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول عبدالهادی ارغندی والی یک عضو شورای مصالحه افغانستان نوشته که گفته نتیجه نشست روز چهارشنبه، البته دیروز، ای بود که به گفتگوهای بیشتر در این مورد نیاز است. شنونده عزیز، در حالی که تلاش های جدی ملی و بین المللی به هدف ایجاد ثبات در افغانستان ادامه داره، وزیر خارجه آمریکا گفته که حکومت کشورش میخواهد که جنگ بی پایان افغانستان پایان بده. مایک پومپیو در کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا در این مورد صحبت کرد و به نگرانی های دیگه اعضای این کمیته پاسخ داد. سید سمی عباس جزئیات داره.
وزیر خارجه آمریکا در دو روز گذشته در دو کمیته مجلس صنایع آمریکا حاضر شده و به سوالهای سناتوران در رابطه با مسائل مهم جهانی از جمله افغانستان پاسخ گفت. مایک پامپیو روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی مجلس سنا در مورد تلاش‌های جاری آمریکا برای پایان دادن به جنگ افغانستان گفت، رئیس جمهور ترامپ با وضاحت بیان کرده که می‌خواهد این جنگ بی پایان را خاتمه بدهد و طرف آمریکا در این راستا سعی و تلاش خود را دوام می‌دهد. او به تماس‌های نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با حکومت افغانستان، طالبان و کشورهای منطقه اشاره نموده، اظهار داشت آقای خلیلزاد در تلاش ایجاد شرایط می‌باشد که رئیس جمهور ترامپ از آن یاد کرده است، یعنی کم کردن تعداد سربازان آمریکایی، کاهش مصارف مالی آمریکا و کم کردن تلفات نظامیان این کشور. پامپیو همچنان اظهار داشت که رئیس جمهور از وی خواسته است این کار به ترتیب انجام شود که با آن خطر حملات بر خاک آمریکا از بین برود. پامپیو در پاسخ به سوال سناتور جین شاهین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، در رابطه با اینکه گویا حکومت افغانستان در مذاکرات صلح در حاشیه قرار داده شده است، گفت حکومت افغانستان مانند دیگر طرف‌های زیردخل در مذاکرات شامل است و خلیلزاد بر این کار می‌کند که طالبان و حکومت مذاکرات مستقیم را آغاز کنند. یک روز قبل از این، یعنی روز سه‌شنبه، وزیر خارجه آمریکا پامپیو تأکید نمود که در تلاش‌های صلح افغانستان حکومت این کشور نقش مرکزی دارد. او در پاسخ به یک سوال در کمیته تدارکات مجلس سنای آمریکا گفت او نه تنها ضمانت میکند که حکومت افغانستان نقش مرکزی خواهد داشت، بلکه ملکیت این معاملات هم به دست افغانها خواهد بود. سناتور شاهین در این مورد هم نگرانی داشت که تا چه حد میتوان بر طالبان اعتماد کرد که آنها صادقانه عمل میکنند. وزیر خارجه آمریکا این نگرانی سناتور شاهین را رد نکرده اظهار کرد که باید دیده شود که طالبان در عمل چه میکنند. او افسود نه تنها بر طالبان اعتماد کامل وجود ندارد، بلکه بسیار بازیکنان دیگر بحران افغانستان هم قابل اعتماد نیستند. او همچنان به سابقه فساد و عدم شفافیت در بین گروه های افغان اشاره نمود. آقای پامپیو به سوالها در مورد حقوق زنان و پیشرفت های افغانستان نیز جواب گفت. او بیان کرد صحبت های خلیلزاد در مورد زنان مثبت بود و آنها تلاش دارند که افغانستان به عقب بر نگردد، بلکه به پیش برود.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت. صبح امروز بار دیگه موترهای حامل زغال سنگ طالبا در دری صوف پایین ولایت سمنگان توقف داده و راننده هایش با خود بردن. ای در حال است که چند ماه پیش هم حادثه مشابهی در منطقه صورت گرفته بود و نگرانی های جدی را باعث شده بود. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه جزئیات بیشتر دارد.
عبدالیقین احمدی ولسوال دره صوف پایین ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت 10 موتر زغال سنگ و حدود 20 موتروان و کلینر ربوده شده و عملیات برای آزادسازی آنها که به یک دره برده شده اند آغاز شده است.
کوتلی در قریه اچبر بایگوخی اچبر یاد میشه که مردی و کشنده ولسوالی دره صوف پایین است. در وجه سبکی موتران توقف دادن و ما نیروی امنیتی را روان کردیم. اگر فعلا نیروی امنیتی در ساعت طالبان فرار کردن یک تعداد موتروانا را با خود بردند. تا فعلا در نیروی امنیتی پس نامدن نیروی امنیتی داخل یک دره درگیری سمرای طالبان. دقیقا تعداد دریورا مشخص نیست اما موترهای توقف است در موتره.
و اما حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید بیش از 100 موتر و 60 دریور و کلینر ربوده شده و ممکن تا زمانی که طالبان پولی تعیین شده بالای این موترها را نگیرد آنها را رها نکنند. به گفته او طالبان در دره صوف پایین ولایت سمنگان از هر موتر زغالبری که 400 موتر میرسد ماهانه تا 7000 افغانی تکس میگیرند و کسی که آن را نپردازد ربوده و موترهایشان حریق و جریمه سنگینی میشود. رئیس شورای ولایتی سمنگان که دولت را به بی‌پروایی در این امور متهم میکند میگوید
این بار دار موترها را گرفتند، موتر پول نگیرند، موتر با خود میبرند. ولی ولایت مزار که میگم دوش خرسته ولایت سمنگان در کل دولت توجه را نکنند. در روز 25 میلیون 30 میلیون افغانی زیادتر از مسئول میگرد موتران دولت ولی هیچ گونه توجه نمیکنه. هر ماه از موتر 7000 8000 از موتران پول خوده موتران که تکید داشته باشد موتران اعلام میکنه، موتران که تکید نداشته باشد دو برابر سه برابر جریمه میکنه،
موتر شام در متا متوان شام بندی میکنه. ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان که بخش های از آن در کنترل طالبان است هم مرز با ولسوالی دره صوف بالای این ولایت میباشد و بیشتر موترهای حامل زغال سنگ که از معادن ولسوالی دره صوف بالا بارگیری میشوند از همین مسیر رفت و آمد مینمایند. ولسوالی دره صوف بالا کم و بیش 1000 معدن فعال از زغال سنگ دارد و سالانه میلیون ها تن زغال از آن استخراج و تحت مدیریت دولت به خارج از ولایت صادر میگردد. شورای ولایتی سمنگان میگوید طالبان سال هاست که از موترهای حامل این مواد تکس میگیرند و درآمد خوبی را به خود اختصاص دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
با وجود اعمار بلند منزل ها، شهرک ها و انکشاف شهر کابل، هنوز هم باشنده های کابل مجبور هستند برای دریافت پارسل های خود به پست خانه برند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که دلیل این مسئله، البته دلیل این مشکل، اعمار منازل غیر پلانی و شماره گذاری نشدن این ساختمان هاست. اظهارات امروز در مراسم تکمیل مرحله نخست عصری‌سازی پستخانه مرکزی ابراز شد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
کابل شهر است که باشنده هایان بر علاوه ازدحام زیاد، بی‌نظمی، بیکاری و ده ها مشکل دیگر، بخصوص خدمات درست پستی هم مواجهند. این شهر برخلاف شهرهای جهان، پارسل های پستی باشنده هایان به عقب در و آدرس هایشان رسانیده نمی شود، بلکه آنان ناگزیرند تا خودشان به پستخانه مراجعه کرده و پارسل هایشان را دریافت کنند.
اینجا به خاطر عجیب آدم که یک پارسل دوام از جرمنی رو کرده.
شمس‌الله یکی دیگر از باشنده های کابل نیز میگوید که برای دریافت پارسلش خود به پستخانه آمده است.
از خارج برای ما یک پست روان کرده از طرف دوستا، آمدیم که امرو بگیرم. اینا خودشان پارچه روان میکنن به آدرس مربوطه. میتونیم ما تلفن کنیم اول بگیریم، میرسه در روز 12 روز.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید به خاطر نمیتوانند خدمات پستی را به منازل مردم برسانند، چون اکثر ساختمان‌ها در شهر کابل به شکل غیر پلانی اعمار شده، آدرس و شماره مشخص ندارند. این موضوع را شهزاد گل آریوبی روز پنجشنبه در مراسم تکمیل مرحله نخست عصری سازی پستخانه مرکزی افغانستان مطرح کرده گفت که در حال حاضر در سراسر این کشور 463 پستخانه فعال می باشد. به گفته وی، افغانستان با اکثر کشورهای جهان توسط 25 پستخانه جهانی وصل بوده و به مردم خدمات پستی را ارائه می کند. نیک محمد یوسفی، مسئول بخش بین المللی افغان پست، هم به رادیو آزادی گفت که به دلیل غیر معیاری بودن شهر کابل نمی توانند مراسلات را به عقب درهای منازل مردم برسانند.
در بخش پارسالات ما توزیع خانه به خانه نداریم. مشکل عمده ما مشکل آدرس نویسی است. به خاطر که شهر کابل شهر معیاری نیست، اکثر مناطقش خودسر آباد شده، در به خاطر ما از فرستنده تقاضا کردیم که روان میکنن یک بسته یا مراسله را به ما در افغانستان، نمبر موبایلش را باید درج آدرس کنیم که ما تاریخ موبایل میشه به اونا زنگ بزنیم که تشون مراجعه کنن بیان بگیرن.
وزارت مخابرات ابراز امیدواری میکند تا شهروالی کابل هر چیز زودتر آدرس های سرک، کوچه و خانه ها را مشخص کند تا مشکل ارسال پارسل ها به منازل مردم حل گردد. جلیل سلطانی، رئیس نشرات شهروالی کابل، در مورد به رادیو آزادی چنین اطمینان میدهد.
در سال 1397 ما تانستیم 12 شهر و نقشه های ابتدایی را تهیه بکنیم و پروسه جریان داره و تا قبل سال 1398 انشاءالله که ما کار آدرسینگ یا میل خواد کردیم.
اما باشنده های کابل میگویند از این تعهد شهروالی کابل چند سال میگذرد، اما تا کنون عملی نشده است. آنان میگویند تا زمانی که به نظم شهر کابل توجه نشود، خدمات مورد نیاز دیگر نیز به باشنده های این شهر به شکل درست آن نخواهد رسید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امروز در هند انتخابات پارلمانی است و 1,000,000 مرکز رای‌دهی در سراسر هند باز هستند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او از همسایه هند پاکستان میشنویم. پاکستان به گروه خبرنگارا و دیپلمات‌های مستقر در اسلام آباد اجازه دسترسی به مدرسه‌ای را داده که حدود 6 هفته پیش مورد حمله هوایی نیروهای هندی قرار گرفت. آرش همایون جزئیات دارد.
مدرسه‌ای که بیش از 6 هفته قبل مورد حمله هوایی نیروهای هند قرار گرفت، بالای یک تپه دوردست در شمال شرق پاکستان موقعیت دارد و به نظر می رسد که هنوز هم حاضر نیست اسرارش را افشا کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، برای نخستین بار بعد از آن که هند ادعا کرد که در آن مدرسه صدها تروریست، آموزگاران و افراد مرتبط با آنها را از بین برده است، مقامات پاکستان به تاریخ 10 اپریل با یک گروه خبرنگارانی که برای آژانس‌های خارجی کار می‌کنند و دیپلمات‌های مستقر در اسلام آباد اجازه دسترسی به آن مدرسه را دادند. دیدار کنندگان از مدرسه انتظار داشتند تا گره از برخی اسرار این حمله را بکشایند. حمله‌ای که هند آن را یک پیروزی بزرگ خوانده می گوید که در نتیجه آن حدود 300 تروریست کشته شدند. اما پاکستان می گوید که نیروهای هند مدرسه را هدف قرار نداده، اطراف آن را بمبارد کردند. اختلاف بین این دو ادعا 300 تن تلفات و یا هیچ است. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، مسئولیت حمله 14 فوریه سال جاری میدادی در کشمیر را به عهده گرفت که در نتیجه آن 40 ملیشه هندی کشته شدند. سوال دیگر نزد خبرنگاران و دیپلماتان این بود که آیا گروه جیش محمد از این مدرسه که در قریه جبه در نزدیک شهر بالاکوت موقعیت دارد و در آن حدود 30,000 کودک به سنین مختلف از سر تا سر پاکستان حفظ قرآن کریم را می آموزند، برای اعزام جنگجویان بر ضد هند در منطقه کشمیر استفاده می کند یا خیر؟ اما خبرنگاران و دیپلماتانی که حدود 1 ساعت را صرف برای بالا شدن به تپه‌ای که مدرسه روی آن ساخته شده است مصرف کرده بودند، وقت کافی نداشتند تا ارزیابی آگاهانه را انجام دهند. دیدار خبرنگاران و دیپلماتان به ساختمان اصلی مدرسه منحصر بود. اردوی پاکستان آنها را به عجله وا می داشت. آنها حدود 30 ساعت وقت داشتند و کسانی که با موتر آمده بودند حتی کمتر از آن وقت داشتند. تماس خبرنگاران و دیپلماتان با آموزگاران و حدود 100 شاگرد خردسال و نوجوان این مدرسه محدود بود. برای بازدید کنندگان گروهی از اطفال نشان داده شد که آیات قرآن کریم را با شور دادن سرهایشان می آموختند. زمانی که از جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در مورد این محدودیت ها پرسیده شد و ای گفت که پاکستان چیزی برای پنهان کردن ندارد و اگر وقت مساعد شود در آینده خبرنگاران می توانند که یک شب و حتی یک ماه را در آن مدرسه سپری کنند. به نوشته آژانس خبری رویترز، در ساختمان اصلی مدرسه که ستونهای چوبی و بام فلزی دارد محکمکاری خاص به نظر نمی رسید و در تصاویر گرفته شده توسط ستلایت قبل از حمله و بعد از آن ساختمان مدرسه همسان به نظر می رسد.
امروز در هند انتخابات پارلمانی است. ای اولین مرحله از انتخابات 7 مرحله‌ای در هند است. نارندرا مودی صدر اعظم او کشور تلاش دارد تا حزبش برای یک دور دیگه برنده شود. انتخابات جاری در هند در 7 مرحله تا 19 ماه می ادامه می‌یابد. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت می‌گیرد و در همان روز نتیجه‌اش اعلان خواهد شد. آرش همایون جزئیات دارد.
انتخابات عظیم در بزرگترین دموکراسی جهان در هند امروز آغاز شد. حزب راستگرای بهارتیا جنتای نرندرا مودی که در انتخابات سال 2014 میلادی به طور چشمگیر بر حزب اپوزیسیون کانگرس هند برنده شد، تلاش میکند تا برای یک دور دیگر در انتخابات پیروز شود. بر اساس نظرسنجی های قبل از انتخابات تخمین می شود که با وصف دشواری های اقتصادی ناشی از بیکاری در هند و ضعف درآمد دهاقین در مناطق زراعتی که 2/3 نفوس هند در آن زندگی می کنند، حزب بهارتیا جنتا در این انتخابات پیشتاز خواهد بود. در این انتخابات حزب اپوزیسیون کانگرس هند به رهبری راول گاندی با حزب بهارتیا جنتا رقابت می کند و ائتلاف احزاب منطقوی را به خاطر شکست دادن رقیب حاصل کرده است. اما نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت از حزب بهارتیا جنتا به خاطر موقف شدید نرندرا مودی در برابر اسلام آباد به شمول حملات اخیر بر قلمرو پاکستان افزایش یافته است. هند بعد از کشته شدن 40 ملیشه این کشور توسط شورشیان مستقر در پاکستان در ماه فوریه سال جاری در منطقه کشمیر حملات هوایی را بر قلمرو پاکستان انجام داد. برای تامین امنیت انتخابات جاری در هند، تدابیر شدید امنیتی در سرتاسر این کشور اتخاذ شده است. میلیون ها تن از پرسنل پلیس و نیروهای امنیتی هند برای تامین امنیت حوزه های انتخاباتی توظیف شدند. تدابیر امنیتی در مراکز انتخاباتی امروز بعد از آن تشدید یافت که 7 تن در نتیجه یک حمله شورشیان مسلح در منطقه کشمیر در هند کشته شدند. دور نخست انتخابات پارلمانی هند 91 حوزه انتخاباتی را در 20 ایالت این کشور با 142 میلیون رای دهنده احتوا می کند. انتخابات جاری در هند در 1 میلیون حوزه انتخاباتی در 7 مرحله الا 19 ماه می، یعنی بیش از یک ماه ادامه می یابد. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت می گیرد و در همان روز اعلان خواهد شد. کمیسیون انتخابات هند بزرگترین انتخابات دموکراتیک را در جهان سازماندهی می کند. حدود 900 میلیون تن افراد واجد شرایط رایدهی برای نامزدان رای می دهند که برای احراز 543 کرسی پارلمان هند با هم رقابت می کنند. به گفته کمیسیون انتخابات هند، در انتخابات جاری تعداد افراد واجد شرایط رایدهی حدود 84 میلیون تن افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می دهد.
پیام ها و نظریات شما
برادر محترم، شکایت از شرکت های مخابراتی داشتیم. افغان بی سی می سه سر رپر انداختیم، ام سه سر رپر یه جای خورده میگه که چیز سکواله که می خواهیم انترنت فعال کنیم فیسبوک، میگه پیفیتان خلاص شد. سه سر رپر خود در می پنج دقیقه خلاص نمیشه. از برای خدا ایران ماندیم کجا شکایت کنیم چی کنیم؟ این تلفن کاش که نمی برآمد. این سه سال پر یک گیر امیل خورده کرد که کارکن مقابراتی دیگر دادم، میگه که شما انترنت فعال کردین خورده، خصوصا افغان بیسیم. ایک قدوس که بندینی پنج دقیقه بستر 500,000 پر رو میخوره چی میکنه؟ از برای خود امیل مشکل بگوید.
خدمت در شود که از حوادث طبیعی سیلاب منطقه قلعلوی ولسوالی نومش ولایت هلمند از حوادث طبیعی مواشی و زمینای زراعت را زیاد تخریب کرده و ما خواهان ازی هستیم از حکومت که ده از نزدیک بررسی کنه حیات ده و داد ازی مردم برسه تمام خساراتی که رسیده است از نزدیک بازدید نمایند. السلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولسوال ازباره اهلیت الله از قوم نقاطی باشم و همین امتحانی که دلبورت ما به نتیجه همون به سرنوش همون تمانده هیچ توجه اصلاف اداره یا ریاست معارف یا ماسیل که در اداره هیچ توجه نداره.
پیام شما نظر شماست.
شنیدین که یک خانم در پیامش گفته بود جلوه دزدی ها باید گرفته شود و موضوع دزدی کردیت مردم از کارت های تلفن هایشان باید به طور جدی تعقیب شود. به نیمه ساعت رسیدیم. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، همکارم ستار فروخ با سرخط خبرها با شماست.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 18 طالب مسلح در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. این ریاست امروز در یک خبرنامه گفت که این تلفات به طالبان در جریان عملیات نیروهای قطعات خاص امنیت ملی وارد شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز کار احداث شبکه آبرسانی و اعمار شفاخانه نسایی ولادی را در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب افتتاح کرد. وزارت دفاع سودان امروز گفت که عمر البشیر رئیس جمهور این کشور از قدرت کنار زده شد و بازداشت گردید. بشیر 30 سال در قدرت بود و از حدود 4 ماه به این طرف تظاهرات بر زده وی ادامه داشت. جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. پلیس لندن امروز گفت که آسانج توقیف شده و به زودی در محکمه ظاهر خواهد شد. و نخستین مرحله انتخابات گسترده پارلمانی هند امروز آغاز شد. این انتخابات در 7 مرحله برگزار می شود.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
افغانستان با ایران و هانگ کانگ هم گروه شد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که رقابت های قهرمانی فوتسال زیر 20 سال آسیا لحظات قبل در شهر کوالالامپور مالیزیا قرعه کشی شد. شفیع شادا مسئول مطبوعاتی این فدراسیون گفت که تیم ملی فوتسال 20 سال کشور در گروه الف با تیم های ایران میزبان و هانگ کانگ هم گروه شد. این رقابت ها با حضور 12 تیم در 4 گروه از تاریخ 14 الی 24 جون در شهر تبریز ایران برگزار می شود. رقابت های جام حذفی در ولایت نیمروز آغاز شد. وحید الله عزیزی رئیس فدراسیون فوتبال این ولایت امروز برای رادیو زودی گفت که در این رقابت ها 16 تیم حضور دارند که برای کسب عنوان قهرمانی با هم رقابت می کنند. بر اساس معلومات وی این جام هم اصلا طبق جدول بندی فدراسیون ولایت نیمروز راه اندازی می شود که هدف آن انتخاب چهره های برتر فوتبال و تیم ملی افغانستان است. این رقابت ها که نزدیک به 20 روز ادامه خواهد یافت همه روزه در استادیوم شهید حقانی نیمروز برگزار می شود. و لیونل میسی شب گذشته دچار مصدومیت شدید از ناحیه صورت شد. یکی سایت های ورزشی خبر داده که شب گذشته در جریان دیدار تیم های منچستر یونایتد و بارسلونا لیونل میسی فوق ستاره آرژانتینی از ناحیه بینی و پلک چشم دچار آسیب دیدگی شدید و خونریزی شد. گفته می شود که جراحت چشم میسی از مصدومیت بینی شدید تر است، اما میزان دقیق آسیب دیدگی وی پس از بررسی های طبی مشخص خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با سلسله بحث های اهمیت رشد و انکشاف مقدم دوره طفولیت، امروز با دکتر سید حکیم دانش مشاور تخنیکی انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه در برنامه هستیم و روی همین موضوع صحبت میکنیم. و بس امروز ما زیادتر تمرکز داره به دورانی که طفل تازه به دنیا میاد تا یک سال. در آغاز دکتر صاحب خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب خوش آمدید.
تشکر. زنده باشین.
دکتر صاحب، هرچند امی موضوع رشد و انکشاف طفل خود مراحل مختلف خود داره، میشه که ما کلیات صحبت نکنیم و با چندین پرسش مطرح کنیم میره، مثلا از این دوره، مثلا از دوره تولد تا یک هفته یا دو هفته، باز بعدش تا شش ماه، باز بعدش تا نو ماه و بعدش باز تا دوازده ماه که یک سال پوره کنه. در آغاز پیش از این که سوالای خود مطرح بسازیم، در آغاز اگه بگین که آمار و ارقام چگونه هست، چقدر طفل در افغانستان به حالت نرمال رشد کرده، یعنی رشدشان میاری است و چقدر طفل میاری رشد نکردن؟
تشکر. متاسفانه 42% اطفال ما در افغانستان نظر به آمار که ما داریم به می خطر جدی رشد ناکافی یا رشد که از نظر استانداردها ما اوره میگیم که به رشد دلخواه نرسیده. 42% اطفال ما به می مشکل مواجه هستند. حال مشخص به سوال شما که مثلا از تولد تا یک هفته والدین گرامی کدام موارد مد نظر بگیرن، کدام چی چیزا اهمیت داره؟ اولین چیزی که بسیار مهم است، طفل که می تولد میشه، اما اولین شیر ما که میگیم فله، بنام فله میگیم، که بسیار اهمیت داره که حتما در ساعت اول باید به مینوزاد تازه تولد شده باید داده شود که هم غذا هست، هم واکسین است، هم دواز، هر چیز است. در پالی ازی چیزی که بسیار مهم است که هر ماه ما میگیم ماهانه طفلا باید به مرکز صحی برده شوند که وزن شوند. وزن از یا باز یادداشت میشه، ماه بعدی دوباره وزن میشه، دیده میشه که آیا طفل وزن گرفته نوزاد یا نگرفته. اگر وزن نگرفته مشکلش پیدا میشه که مشکل از چی است، آیا در تغذیه است، آیا کدام مریضی داره، آیا کدام مشکل دیگه داره. در پولی از این برای نوزادایی که در هفته اول که بسیار مهم است، راه‌ها و روش‌های مختلف برای دیدن، شنیدن و تکان دادن دست‌ها و پاها باید آموزش داده شود که بسیار مهم است. به شکل علمی ثابت شده که حتی در شش ماه ششم حاملگی طفل از بیرون میشنوه هر چیزی که میگذره در محیطش، یعنی آموزش و انکشاف از اون مرحله حتی بالکل طفل میشنوه هر چیزی که میگه. به می خاطر است که اون وقت میگه صحبت با طفل مادر آغاز کنه، مثلا مادر که میگه زیاد قرآن با آواز بلند یا میخونه یا میشنوه، این بسیار تاثیر میکنه در آموزش و انکشاف مهارت های زبانی و ذهنی و دماغی طفل. چیزی که دیگه که بسیار مهم است، طفل نوازش باید شود، در آغوش گرفته شود. اتو فکر نکنیم که طفل چیز درک نمیکنه. یک هورمون است که ما را اکسیتوسین میگیم، وقتی که طفل تماس میشه، لمس میشه، اونمو هورمون سویش در خون بلند میره که بسیار کمک میکنه رشد و انکشاف دماغ و ابعاد مختلف انکشاف طفل. در پالوی از این صحبت کردن با نوزادا، خصوصا دیدن به چشم اطفال امین نوزادا بسیار مهم است که دیده شوه، با او حرف زده شوه، مخصوصا در زمان شیر دادن، چون طفل نوزاد هم چهره مادره میبینه هر کسی که باش صحبت میکنه، هم صدایش میشنوه که بسیار کمک میکنه.
از یک هفته الا شش ماه والدین چگونه با اطفالشان برخورد کنن و کدام راه ها و شیوه ها را بگیرن تا انکشاف سالم و میاری داشته باشن؟
روش ها را باید به کار بگیرن که طفل امی حس دیدنشان، شنیدنشان نه و لمس کردنشان و طفل قید نکنن. در غندق بسیار قید ما شما یک رواج دارین، در بعض ولایات گهواره میکنن، در بعض ولایات در غندق قید طفل بسته میکنن که همی مانع حرکات آزادانه طفل میشه که هم از نظر فیزیکی کمک میکنه طفل در رشدش، هم زمینه رشد انکشاف دماغشون تماس میکنه، حرکت میکنه، فعال میباشه، بسیار کمک میکنه. چیز دیگه که مهم است، سامان بازی رنگارنگه، باید در معرض دید از این اطفال ما قرار بتیم. بعض اشیا را از معرض دید طفل باید حرکت بتیم ما. امی تعقیب کردن حرکت اشیا توسط دیدن طفل کمک میکنه که امی عصب دید از این و دماغ از این بسیار چی شوه رشد خوب کنه. مثلا یک بازیچه را ما در یک تار به شکل حلقه آویزان میکنیم تار باریک یا جرنگانه را از معرض دید طفل یا از معرض چشمش طور حرکت میدیم. طفل همی حرکت وقتی که تعقیب میکنه ای بسیار کمک میکنه در قسمت رشد و انکشافش. با طفلتان صحبت کنین، با طفل بروی طفلتان لبخند بزنین. این چیزایی است که به شکل علمی ثابت شده بسیار کمک کننده است. اگر میخواین والدین گرامی که اطفال شگوفا و اطفال داشته باشن که در بزرگسالی سرش افتخار کنن، هر قدر که موارد مراعات نشه، زمینه تنگ ساخته شه، اونم قدر تاثیر مستقیم و جدی داره.
این مراحل بود که از یک هفته الی شش ماه. بعد از شش ماه تا نو ماه یا ده ماه چی معیارهای وجود داره، چی شیوه های وجود داره؟ یعنی برخورده حتما تغییر باید بکنه.
بالکل بالکل.
مرحله زندگی
در دو قسمت میخواهیم مشخص برای والدین گرامی پیام بدم، که یکی در قسمت بازی کردن با طفل و دیگه صحبت کردن تفاوتها چیگونه است. در این مرحله میگه به طفل وسایل خانه را که پاک باشه، خطرناک نباشه، نه زیاد تیز نباشه، برنده نباشه، به طفل باید داده شوه تا طفل بلدیت حاصل کنه. در این مرحله میگه طفل مثل همی یک عالم یا ساینسدان کوچک هست که هر چیز تجربه میکنه. اگر شما متوجه شده باشین طفل هر چیز گرفت اول دادان خود میکنه، همین چیز میگه همین ببینه که سخت است، نرم است، چی رقم مزه داره نداره، هر چیز تجربه میکنه. یا وسایل دیگه که شما دستش میتین ده یکی دیگه ایتو میزنه، میبینه که چی عکس العمل، چی صدا تولید میکنه، یا یکان چیز مندازه، نه هر چیز بیتی از دست خود مندازه. باز ما او رو تهدید میکنیم، باید این کار رو نکنیم، زمینه رو براش مساعد کنیم. اینمی کارا رو اگر ما مراعت کنیم طفل بسیار به شکل خوبش رشد میکنه و انکشاف میکنه. ما نمیگم وسایل بسیار قیمتی هم باشه، مثلا نمی قوطیگک های سرپوش دار است، نه، یا قاشق، ظروف دیگه فلزی در خانه که است، دیگ است، قاشق است، چمچه است، پیش طفل بانند در یک جایی که او برش به دیگران مزاحمت مثلا نشنه و اینه میره درک کنن که طفل وقتی که یکی دیگه میزنه مصدایی رو که میشنوی خودش یک تجربه است به طفل که باید والدین هم تقلید کنن، یک پاسخ بتن به اینه میصدا. طفل باز علاقمند میشه، میفهمه که یک کس هست که متوجه است. این بسیار اعتماد به نفس طفل و مصمیمیت و انکشافش بسیار زیاد کمک میکنه.
به عنوان سوال آخر، پس از نوما و بعد چی روش های وجود داره؟ مثلا از 9 ماه تا 12 ماه، یعنی یک سال پوره میکنه.
وسایل بازی مورد علاقه طفل در این مرحله باید در نزدیکیش دادم رویش که ببینه، یک وسیله را میگیره ما پت میکنیم از پیش. این خودش طفل وقتی که ببینه زمینه را مساعد میکنه که طفل در کار بفته، بره بپالایده، نه، پیدا کنه. یا چشم پتکان ما میگیم، یک چادر داری خود مادر مندازه، یک پدر مندازه، تای تایکان کدش میکنه. اینی بازی ها بسیار کمک کننده است. در نظر ما بسیار عادی میه ولی بسیار کمک کننده است. مثلا در یک بوتل یک قلمه یا یک قاشق ما مندازیم، طفل کوره ببینه کوشش میکنه کمی قاشق بکشنه. اینمی کشیدن یک قاشق از بوتل به طفل یک چالش است. ما طفل با چالش مواجه میکنیم، مهارت های از این کشاف میکنه در جریان از این می پروسه که بسیار کمک کننده است. در این مرحله صحبت کردن با طفل، خصوصا نام خودش بگیری، نام اشیایی که در محیط طفل است، این بسیار کمک کننده است. با طفل باید آموزش داده شود که چطور حرف بزنه، خصوصا از این چیزهای بسیار کوچک مثل سلام، مثل خداحافظی یا بای بای ما که میگیم، این دسته که تکان میتنه. این بسیار کمک کننده از دهی مرحله.
شنونده عزیز، بحث های ما در برنامه های بعدی ادامه خواهد داشت و از دکتر صاحبم تشکر میکنیم که لطف کردن و در این قسمت برای خانواده ها معلومات مفصل و جامع ارائه کردن. خیلی ممنون دکتر صاحب، بازم
زنده باشین. تشکر از شما.
برنامه امروز ما هم در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مدد داد.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
ش شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا در این اواخر انواع جرایم در کابل افزایش یافته است؟
مردم افغانستان کلش از دست ناچاری و از دست بیچارگی است که یا راه را میگیرن یا دزدی میکنن.
واقعات جرمی چون دزدی، اختطاف و کشتن زندگی را برای مردم چقدر دشوار ساخته است؟
از طرف شب فامیل از آنها میمانه که برای بیرو و بخاطر نامنی زیاد است.
و مسئولین در این رابطه چی تدابیر دارند؟
رهبری وزارت امور داخله در این بخش بخیل جدی است. هر کسی که باشه و که خلاف قوانین نافذه کشور عمل میکند، امرایشون برخورد جدی خواندیم میکند.
دوستان عزیز، امروز در همین مورد حرف میزنیم که در شهر کابل و برخی ولایات واقعات جرایم جرمی زیاد گردیده است، مانند کشتن انسان، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و ده‌ها وقایع دیگر که رو به افزایش میباشد و چی عوامل دارد و چرا جلوگیری نمیشود. این سوالات است که در لابلای برنامه با جوابات آن تا حدود پرداخته خواهد شد. مگر در آغاز در رابطه با افزایش جرایم جنایی که در شهر کابل صورت می‌گیرد و مردم را به هراس افکنده است، نظریات عده‌ای از مردم را نیز در رابطه با این موضوع گرفتیم که با دزد و رهزن روبرو شده و مال خود را از دست دادند و یا هم چشم دیدهایی دارند که با ما شریک ساختند. با هم می‌شنویم.
نام من نگینه است که من باشنده تفتون هستم و بسیار زیاد تزدی می باشه. حتی دخترهای جوان رفتن هم می تانه دست کولاشن چور می شه خورسی می دونست طرف شب همی طرف ما چیکت فنگچه کشیدن و گفتی سپرتو گفت زیورات تا پرتو ما مجبور شیم که زیورات خدا پرتیم که بخاطر که سر خود ما تجاوز نکنه.
نام من سرید احمد، باشنده خیرخانه. در این سایه خیلی که بی‌نظمی زیاد وجود داره، خصوصا در تایم مکتب دخترها. در چند روز پیشتر هم همیجه در بولا یک استاز بایکشه امروی کامپیوترش و پایستش و تلفون چیزش در بولا در پیش مکتب خصوصی نو آریا گرفتن.
اسمم سلیمان. بچه ها در روی کورس میرم یک آتارو میزنن امروی برچه با میگیرم موبایلشه. اختر یک موبایل تا جان مردم به خطر میاندازه. از طرف شب فامیل اتانو میمانه که برای بیرو و بخطر نامنی زیاد است.
شنونده های عزیز، در شهر کابل از مدتی به این سو دیده می شود که دزدی، کیسه‌بری، قتل، سرقت و غیره حوادث جنایی زندگی مردم را به خطر مواجه گردانیده و مردم کابل را بیشتر مشوش ساخته است. این در حال است که در ماه روان مهسا، کودک 6 ساله، به خاطر پول نخست به دست آدم را بایان را بوده و بعد کشته شد که خانواده‌اش را داغدار و هر انسان دیگری را متاثر ساخت. همین قسم دزدی موبایل و گریختاندن دست کول خانم ها و سرقت موتر و امثال اینها با گذشت هر روز افزونی می‌یابد. طوفان، یکی از باشندگان شهر کابل، از دزدی قصه می‌کند که در مسیر راه برایش رخ داده است.
نمی سرای شمالی از کلاب مبرم دیدن طرفای آبجی شام بود. تنها می آمدن نمی لب سرای گکسیدان و بچه آمدن پوزشان بسکرگی. یکیشان دادستشان تفنگچه بود، گفتم بکش تلفونتا. من دستان دوزی کشان کردم که اونی تلفون ما نگیرم فایر سر. ما کدن وقت فایر کردن تلفون ما دیگه خودم بر رضا برشان دادن تون بگیرید. یک از کون تفنگچان در فرق مام زدن. این قصر مام پوندیده بود تا من تو گریخته رفتن دیگه. پولیس ها که بگی هم میگه بیادر آلماس کجا رو پیدا کنم انتو میگه. از وقت که ترس خورده شدیم وقت شاهانه میبینم اکسی تا میمارای ما چین میکن بغلا کنتو میرم.
جرایم جنایی در اکثر مناطق رخ می‌دهد، اما در بعض ساحات معمول شده که بعد از ساعات 7 و 8 شب مردم در عبور و مرور خود احساس خطر می‌کنند و بسیاری از مردم عوامل آن را مسائل گوناگون چون بیکاری، بی‌تفاوتی خود مردم می‌دانند. امیر جان، یکی از باشندگان و دکانداران خیرخانه کابل که خودش نیز شاهد چنین قضایا است، قصه نموده و در مورد علت افزایش از جرایم جنایی چنین می‌گوید:
یگانه وقت بی نظمی که از اینجا یکی صبح وقت است، موبایل چور میکنن، را میگیرن، یکی بعد از شام صبح می آوجه شو به بغیر از بچه ها ولگردی گپا دارن و ما این از نگاه عمومی که ببینیم کلش از نگاه بیکاری است. بسیار کم حالا هم پودر یا دوزی گرن حالا زیافترش مردمایی است جور تیار است مگم بیکار دوزی گپا میکنن. این می بوده که چند روز از بچه های ما را به خاطر یک موبایلش یک مرمی در پای زدین تا موبایلش گرفتیم. ما یگام شب میشه که پیسای دکان خودم میبرم، مجبور از این 100 متر را مدام موتر برم، غیر از پیسای ما را میگیرم.
عده‌ای از مردم هم در مورد واقعات جرایم جنایی از ارگان‌های امنیتی شکایت دارند و می گویند که سر وقت و به موقع اقدام نمی کنند و به اصطلاح مجرم را گرفتار نمی نمایند، که به همین دلیل بعض افراد توسط جانی ها سارقان یا درگیری شخصی به قتل رسیده و یا هم زخمی شدند. جمشید باشنده شهر کابل می گوید اگر مسئولین در جلوگیری از جرایم اقدام نکند مشکلات از این هم زیاد می گردد.
چندین بار در خصوصا سرای شمالی زیافتر کار انجام میشد، چندین نفر دیدم چور کرده و نفر گرفته، دیگه نفر از پشتش چیغ زده میده. به خاطر جلوگیریش باید مقامای بالا، باید پلیسای خودم و شما که چهار دو بغل سخت گیری نکنن، باید دو زا یا اختطافچی را باید خودش رسما از پیش ریش میگریزم و استادش نمیکنم. و بچی خاطر حق گیر هستن، حق میگیرن، الهشون میتن میرن.
باید گفت جرایم جنایی بالای مردم روحاً نیز تأثیر دارد و ذهن انسان را نارام می سازد. بنابراین اگر خود مردم همکاری نمایند و در هر جا که جرم را می بینند زود با مسئولین به تماس شوند تا مجرم دستگیر شود. فهیم شکوری یکی از محافظین امنیتی حوزه ها چنین می گوید.
ما تا به حد اندازه نسبت به صلاحیت ما، نسبت به اختیار ما که همه قدر جای سایه که زیر کنترل ما است، ما میتونیم که ایجا خدمت کرده بتونیم مردم نمانیم از یه چه و دگر در اینجا دگر یکم خوازه و چیز بسته که دادیم تعمیر و رنگالی میکردیم، نمی نلای خوازه همی چیزها را باز میکردن میبردن نوی از همه جوانان ما بودن دیزگیر شدن، باز به کمک ما رسید دولت فعلا دیزگیرشم کرده.
فضل‌الدین رحیمی یکی از استادان پوهنتون‌های شخصی می‌گوید مردم و مسئولین باید در زمینه نکات را مد نظر بگیرند تا مردم از مشکلات جرایم در امان شوند.
اول از این خوب مسئولیت دولت است که باید مجازات بکنن که این کار صورت نگیره، ولی با آن هم که وقتی که این مشکلات وجود داره باید مردم تدابیر خود داشته باشه، یعنی زمانی که اینا در راه میروند اینا کوشش بکنن که مثلا دستکولای خود مسکون نگاه بکنن تا اینکه دزی نشه توسط موتورسیکل سوارهایی که هست در نقاط مختلف، و همچنان موبایلشون باید کوشش بکنن که در موتور اگه میشنن شیشه موتور پایین نباشه، اینا به خاطر اینکه کسایی که موبایلشون مثلا دزی شده در اونها مثلا رازها نفته بوده یا تصاویری بوده و این باعث ازی شده که حتی فامیلا از هم بپاشن و همچنان بسیار مشکلات جرمی دیگر را بار بیاره. پس به این اساس راه حل همی است که خودی مردم باید از خود حفاظت بکنن و امنیت خود را تامین بکنن.
شنونده های عزیز، این که چرا وقایع جرایم جنایی بر علاوه ولایات در کابل رو به افزایش است و چرا مسئولین به این مشکلات رسیدگی نمی نمایند، وزارت داخله در رابطه به حل این موضوع چی تدابیر دارد؟ جواب این سوالات در گفت و شنودی که همکارم مهریه انوری با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله مطرح نموده است می شنویم.
آقای رحیمی، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم که در این اواخر در شهر کابل و برخی ولایات چرا جرایم جنایی افزایش یافته است و علت آن چیست؟
ما ایره تایید میکنم که جرایم میشه هم در مرکز و هم در ولایت، و یک چیز دیگه که ما میخوایم او را به علت زیر بدانم که به مردم فکر میکنه که گراف جرایم در شهر کابل و ولایات افزایش پیدا کرده. مردم فعلا به اطلاعات دسترسی داره. سابقه جرمایی که اتفاق میافتاد 20% از او یا 30% از او یا تا 40% یه انعکاس پیدا میکرد. فعلا اگه ما بر شما بگم هر اتفاقی که میفته در بخش جرایم جنایی هم در مرکز و هم در ولایات ای و مشیدتش انعکاس پیدا میکنه، به خاطر که مردم ما به اطلاعات دسترسی داره، به معلومات دسترسی داره. از اون خاطر مردم فکر میکنه گراف جرایم بلند رفته. به خاطر کاهش این جرم ها در مرکز و ولایات برنامه وزارت امور داخله داره.
قسمی که ما صدای مردم را گرفتیم و مصاحبه‌ای با اونا داشتیم، مردم به این باور هستند زمانی که یک مجرم گرفتار میشه از طرف مسئولین دوباره رها میشه به حساب پول یا به حساب شناخت و ایگپا، آیا چنین چیز وجود داره یا خیر؟
به هیچ وجه. خب دوسیه ابتدایی را پلیس برای یک مجرم که به یک جرم متهم باشه بر از او میندازه، به تعقیب از او ای باز میره به اداره محترم لوی سرنوالی که دوجه تحقیق میشه و اونا به محاکم ثلاثه کشور محول میکنه و اونا مطابق قانون نافذه کشور دو بخش اقدامات خود می داشته باشه. مطابق قانون نافذه کشور هر کسی که گرفته میشه، اگه او حکم ازیر میکنه که باید حبس شه و حبس میشه، کسایی که باز به ضمانت رها میشه مطابق قانون نافذه کشور دو بخش اجرا داره. احیانا اگر موارد باشه، هموطنان عزیز ما میتونه که موارد با ما شریک بکنه. رهبری وزارت امور داخله در این بخش بیخی جدی است. هر کسی که باشه، او اگر پلیس باشه، اگر یک مقام پلیس باشه که خلاف قانون نافذه کشور عمل میکنه در بخش برات دادن برای مجرمین، دو بخش ما امرایشون برخورد جدی خوانیم میکنه.
بازم گفتم میشه که پلیس با مردم همکاری نمیکنه، یعنی زمانی که حادثه رخ میده پلیس با مردم همکار نیست، یعنی به زودترین فرصت پلیس نمیرسه.
خب پلیس اجرات خود داره، همیشه فعالیت های خود می داشته باشه. بخش کشفی ما، بخش اپراتیوی ما، بخش عملیاتی ما، پلیس امنی ما، نظم عامه، همواره شما میبینین که ما چقدر دستاوردها داریم. یه اشخاص و افراد دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. ده بخش اقدامات دیگه هم روی دست است.
بازم میخواستیم بگوییم که به خاطر امی جرایم جنایی مردم زیاد به تشویش هستن و خصوصا در شهر و بازار، یعنی احساس امن نمیکنن. شما ده ای باره چی گفتنی دارین؟
در این بخش ما اقدامات خود داریم. بر تمام بخش ها وظیفه داده شده که به مشدتش علیه شبکه‌های جرمی و مجرمین مبارزه خود ادامه بده و هر کسی که باشه، در هر سطحی که باشه، در هر لولی که باشه، در صورتی که قانون نقض میکنه، مردم آزار اذیت میکنه و خلاف تمام قوانین نافذه کشور عمل میکنه، امرای اونا برخورد جدی قانونی صورت میگیره. یک چیزی که ما میخوایم رو به سمت مردم افغانستان برسانیم و این است که همکاری مردم با پلیسش لازم است. البته در بخش کاهش گراف جرایم اقدامات جدیدتر داشته باشه.
آقای رحیمی از شما تشکر، موفق باشید.
دوست عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. موفقیت و سربلندیتان آرزوی ماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.